أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتاب مبارك أصول عقائد صفحه 23 فصل 8. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل 8 صفحه 23 در معرفت صفات خدا. بدان که چون دانستی که حق سبحانه و تعالی خلق کرده است ما را به جهت معرفت و عبادت خود، یعنی غایت خلقت ما، هدف آفرینش دو چیزه، معرفت و عبادت، یعنی یه بعد علمی یه بعد عملی. معرفت بعد علمیه، عبادت بعد عملی. و دانستی که کنه ذاتش را هیچ کس نتواند دانست و واحدی از پیغمبران، ظاهرن باید احدی باشه، و واحدی از پیغمبران و ملائکه و سایر خلق به کنه ذاتش نتوانند که برسند. پس مکلفیم که حق تعالی را به آثار و افعال او بشناسیم و از مخلوقات پی به خالق بریم، مثل آن که چون تختی بینی تو را دلالت می کند به وجود نجار، چون امارت بینی تو را دلالت می کند بر وجود معمار، پس ثابت می شود برای تو وجود صانع، و چون مثل تو نیست پس واجب است. یعنی چون تو ممکنی و خدا مثل تو ممکن نیست، غیر ممکن دو چیزه، یکی ممتنعه یکی واجب. ممتنعه که وجود نداره که بخواد صانع ملک باشه، پس باید اون شق دیگش باشه. یعنی از سه تا میرسیم به دو تا، از دو تا میرسیم به یکی. چون تو ممکنی او ممکن نیست، خب اول سه تاست دیگه، ممکن و ممتنعه و واجب. ممکن که نبود یکی از اون دو تاست، چون داره کار میکنه وجود داره که داره کار میکنه. ممکنه اصلا نه کار میکنه نه وجود داره، میمونه اون قسم واجبش. سه تا میشه دوتا، دوتا میشه یکی. پس ثابت میشود برای تو وجود صانع، و چون مثل تو نیست پس واجب است، و باید که واجب جامع جمیع کمالات باشد. جامع جمیع کمالات یه تعبیر دیگه ازش داشتیم، چی بهش میگفتیم؟ میگفتیم غنی مطلق. غنی مطلق یعنی جامع جمیع کمالات، هیچ نقصی نداره، هیچ نقصی ندارد، باید غنی مطلق باشد. چرا؟ چون باید به هیچ کس و هیچ چیز در هیچ چیز احتیاج نداشته باشد، همه کس و همه چیز در همه چیز به او باید محتاج باشند. پس وقتی گفتیم جامع کمالات یعنی باید غنی مطلق، و باید که واجب جامع جمیع کمالات باشد به حدی که هیچ کمالی نباشد مگر آن که حق تعالی او را داشته باشد، و الا لازم می آید که ناقص باشد به جهت فقدان کمال مخصوص. پس هرچه کمال است او را شاید و باید، پس هرچه کمال است او را شاید و باید هرچه نقص است تنزهش از آن.
نه این باید من همون شاید باید اول.
پس اینجوریه، بله. پس هرچه کمال است او را شاید و باید، هرچه نقص است تنزهش از آن باید. و این کمال که ما به جهت واجب تعالی ثابت می کنیم کمالاتی است که در پیش خود کمال می بینیم و فاقد آن را ناقص می دانیم، نه اینکه در واقع و نفس الامر واجب تعالی به آن کمال متصف است. حاشا و کلا، چگونه ما حکم می کنیم به چیزی که هیچ وجه او را نمی دانیم؟ و مثال ما مثال نمله است، یعنی مورچه، مثال ما مثال نمله است که همچون می داند که به جهت حق تعالی دو شاخ است. این روایت ها، اینو فلاسفه نگفتن، اینو امروزه دارن میفهمن که در دو شاخه، دو شاخه که مورچه مثل رادار کار میکنه، اینو اون زمانو که نمیدونستن.
بله.
یا اگر یه چیزی گفتن همجوری حدسی گفتن، ما اینا رو ائمه ما گفتن که به تمام خلقت شاهد گرفته خدا اونا رو، تمام خلقت خودش.
بله، مورچه رو از خودش بهتر میشناسه.
بله. و مثال ما مثال نمله است که همچون میداند که به جهت حق تعالی دو شاخ است، چون که در نزد ایشان هر کس که شاخ دارد کامل است و اگر ندارد ناقص است. پس کمالی را که اتم کمالات است پیش خود به جهت صانع و خالق خود ثابت کرد. مرچه میخواد از خدا تعظیم کنه، تکریم کنه، میگه خدا شاخک داره مثل من ولی بزرگ، شاخکای بزرگ،
فکر میکنه عالم رادار میگیره.
آره، فکر میکنه که خدا هم باید این کمالی که من دارم باید داشته باشه، متو بزرگش، خیلی بزرگش. پس کمالی را که اتم کمالات است پیش خود به جهت صانع و خالق خود ثابت کرد، هرچند که صانعش از آنچه ایشان وصف میکنند منزه و مبرا باشد. حالا ببینید، پیغمبر ما که اشرف مخلوقاته، خدا که نیست، اشرف مخلوقاته. کمالاتی که در حد خودش براش کماله، او هم تصور میکنه خدا کمالی داره، از این کمال من بسیار 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 بزرگتر. خب وظیفش هم جز این نیست، چون بیشتر از این نمیتونه. حالا ما نمیدونیم اون چه کمالی که پیغمبر تصور میکنه چیه، ولی خدا نیست. همین که خدا نیست فاصله داره، همین که فاصله داره اون کمال هم بزرگترش هم که در نظر بگیره کمال خدا نیست، ولی وظیفه دیگه نداره. یعنی وظیفه فعلا اینه، بالاتر که آمد باز بالاتر از اون، اون رو کمال، بالاتر از اون رو کمال میدونه. هر چی میره نمیرسه بهش. شما مثل که دنبال سایت بودوی، دنبال سایت بودوی، هر چی تندتر میدوی سایت هم تندتر میدوه. نور از پشت سر شما بتابه تو تاریکی، سایه شما هی دراز میشه. هر چی میدوی هی میبینی سایه بیشتر میدوه، تندتر میدوه، هیچ وقت بهش نمیرسه. هرچند که سانهش ادان چه ایشان وصف می کنند منزه و مبرا باشد، پیراسته باشد. یعنی چنان که در نزد ما معاشر باید باشه، نمیده معاشران علف و نون داره، مثلا می گفتیم معاشر انسان، یعنی انسان ها. حالا اینجا چی نویسه؟ معاشر یا معاشران؟ معاشرانه یا معاشره؟
معاشر.
معاشر باید درست بشه. چنان که در نزد ما معاشر انسان توصیف حق تعالی به این صفت کفر است. یعنی ما که بالاتر از مورچه هستیم، کمال مورچه برای ما کمال نیست، ما بالاتر از اونیم. ما میگیم کفریاتی که مورچه میگه، ولی مورچه فکر نمیکنه اینا کفریاته، فکر میکنه اینا کمالاته. ما هم کمالاتی که برای خودمون به نظر میاد کمالات از اون بزرگتر، ما هم داریم کفر میگیم، بالاتر از ما میفهمن ما چه غلطی داریم میکنیم. ولی میگن اینا دارن به خیال خودشون تسبیح میکنن، بیشترم نمیفهمن.
خب چه کاری خدا رو توصیف کنیم وقتی که نمیدونیم؟
وقتی میدونیم که مشهول مطلق نباشه، خب مشهول مطلق میخوام نباشه.
چرا مشهول مطلق نباشه؟
خب میخوام مشهول مطلق در مورد چی داری حرف میزنی؟ فقط هست که میگه هست، چی هست؟ فاعلی میخواد که این هستی بشه، ازش سر بزنه، ماهیتی میخواد که این وجود ازش، این فعل ازش باشه. منطقه چون همش ما تفکیکی هست،
میگیم تخیل
دیگه، ما همش فعل و فاعل میگیریم، ما همش
میگیم تحیر میکنیم، هیچی نمیگیم.
تحیر چی دستت نمیاد که؟
همونه دیگه شنا،
چی دستت نمیاد؟
میگه باید دست آدم چیزی.
خب موضوع اینه که ما همش میخوام یه چیزی دستمون بیاد. هی میری جلو میبینیم هی دست خالی، هی دست خالی. هی باز میخوام یه چیز گیرمون بیاد، بعدم میریم جلو باز میبینیم دست خالی. خدا آخه فرمش اینجوریه، خدا اینجوریه که ایش مثل ما نیست. مثل ما نیست، ما فکر میکنیم همه چی باید مثل ما باشه.
خب کنه توحیدش نفی صفات انه
دیگه. بله، ولی ما اونجوری نمیتونیم برسیم. به حق گره میرسیم. ما باید به حق نزدیک بشیم. ما به حق نمیرسیم، باید به حق نزدیک بشیم. هی بگن نه اینجوری نیست. مثل بچه که داره زبون یاد میگیره، یه چیزی میگه، ما میگه نه این نیست، اینه.
اونو بگه یه چیز دیگه غلط میگه، اون غلطه اولیه پاک میشه، غلط دومی میاد بهتر از غلط اولیه است، تا اینکه یواش یواش حرف زدن یاد میگیره. منتها ما آخرش حرف زدنمون اینه که به یه چیزی مثل خودمون میرسیم، آخرش میرسیم، آخر داره، ولی توحید آخر نداره. یعنی به پیغمبرم آخرش میگن که دیروز یادتی چی میگفتی؟ اون حرفای دیروزت غلطه، حرفای دیروزت برای تو غلطه، تو باید در توحید بالا بیای. اومدی بالا رسیدی به اینجا، اینا هم فردا میگه غلطه، ولی فعلا امروز برات درسته. اینا رو بگو امروز، دیروزی ها رو پاکش کن، میای جلوتر ای حرفای دیروزم فهمیدم غلطه، امروزی ها درسته. میگه این راه هم همینطور، اینم پس فردا میگه غلطه. توصیف حق تعالی به این صفت کفر است که بگیم مثلا خدا دو تا شاخه داره. هر کس که بگوید خدا دو شاخ دارد، حکم به کفرش میکنیم، زیرا که ما دارنده شاخ را ناقص میدانیم. چون خودمون انسانیم، شاخ نداریم. میگه مورچه است که شاخ داره، مورچه است که ناداره پیش ما. و نقص به صانع روا نبود، و این است مثال ما در نزد کسانی که بالاتر از مایند. حالا باز ما هم یه چیزی فکر میکنیم، فکر میکنیم ما دیگه رسیدیم بالای عالم. نه، شما هنوز پیش یه عده دیگه هنوز حکم مورچه رو دارید. این توحیدی که امروز تو میگی برای مورچه نمیشه گفت، ولی بالاتر از شما میگن، شما تو هم داری مثل مورچه شاخ برای خدا درست میکنی، تو داری یه چیز دیگه درست میکنی، مال تو هم کفر، مال من کفر، مال تو کفر، مال تو کمتره، چون با عقل بیشتری میگی، حرف مورچه رو نمیزنی، اومدی بالا، ولی اینجا هم بالا نیست، اینجا هم پایین. حالا هرچی میری بالا، خب میگیم این تو کیه؟ این تو پیغمبرم هست، این تو پیغمبرم، پیغمبرم هی میاد بالا، وانه میسه که میاد بالا، توحیدش میره بالا، پس توحید دیروزش براش مقبول نیست، ولی همیشه توحید امروزش براش مقبوله. این مقبوله، ولی میگه نمون تو اینجا، بیا بالا، نمون، الان قبول، بیا بالا، فردا که میشه میبینی بالاتر رفتی، میگه اون توحید دیروزت قدر، اون برای امروزت کافی نیست. و پیغمبر تا خدا خداست به خدا نمیرسه، به همیشه هی داره چیکار میکنه، هی از دیروزش دست میکشه، امروز یه چیزی میگه، امروز هم فردا ازش دست میکشه، ولی همیشه هی بالا میره، اون توحیدش هم بالا میره. و این است مثال ما در نزد کسانی که بالاتر از مایند در مرتبه و در علم و معرفت، و اقربند به مبدع، به مبدع نزدیک میشه،
به نسبت به ما،
به نسبت به ما، آره به نسبت به ما، به مبدع نزدیک داره، اما هیچ وقت مبدع نمیرسه. من به آقا یاسین درش میدادم، بهش گفتم که از این ور اتاق تا اون ور اتاق مثلا چند متره؟ 4 متر. شما از اینجا تا نصف اتاق برسی چقدر دیگه مونده برسی اون ور؟ اون نصف دیگه اتاق. گفتم درست، از نظر هندسی درسته، اما از نظر زمانی شما فکر میکنی که از اینجا تا اینجا اومدی زمانا نصف راه اومدی؟ مثلا شما میخوای بری نیشابور یا میخوای بری سبزوار، مثلا میگن نیشابور وسط سبزوار و نیشابوره، مثلا بس کن فاصلش یکیه،
سبزوار مشهد،
آره فاصلش یکی، شما میری مثلا 2 ساعت طول میکشه، بعد میرسی اونجا، میگن از اینجا تا سبزوار نصفشو برو، از نیشابور تا سبزوار نصفشو میری، بعد پشت سرت نگاه میکنی میبینی اینقدر اینور که با اینور برابره، اونجا که وسط میرسی میگه برابره، بازم میای بین وسط نیشابور و سبزوار قرار میگیری، باز میبینی میای میرسی وسط، باز میبینی این ور اونور برابره. چرا ما هر چی میریم برابره، هی باز میگه نصف دیگه شو بیار، یه رب مونده به سبزوار، یه رب مسیر، یه رب مساحت مسیر، میای اونجا باز نگاه میکنی اینقدر که اومدی با اینقدر که اومدی برابره. چجوری میشه اینقدر برابره؟ چطور میگه این 3 برابر این بره؟ چرا برابره؟ باز میاد میگه بیا تا وسط، میای تا وسط بین وسط نیشابور رو هی میری جلو، هی میبینی همش این ور با این ور برابره. میگه من چطور شده اینقدر برابر بوده؟ اینو نمیدونم. این تو ریاضیات ثابت میشه. شما الان میگی که 1 2 3 4 5 یا از صفر شروع کن، اعداد حسابی 0 1 2 3 4 5 همین رو جلو. شما اگر بگی که ما هر عددی رو معکوس کنیم، 1 بشه 1/1، 2 بشه 1/2، 3 بشه 1/3، 4 بشه 1/4، برای تمام اعداد از 1 به بعد یه معکوس داری بین 0 و 1. میگی این ورم بی نهایته، این ورم یه بی نهایت، اون ور نیم خطه، این ور پاره خطه، این پاره خط فقط قده یه دونه از این پاره خطای اینجاست. چرا تمام این اعداد از 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا بی نهایت همشون یه عکس دارن تو این فاصله کوچولو؟ 1/2 کجاست؟ وسط 0 و 1. 1/3 کجاست؟ 1/3 مونده به 0، 2/3 مونده به 1. 1/4 کجاست؟ 1/4 مونده به 1، 3/4 مونده به 1. نگاه کنید تمام این بی نهایت اعداد که توی نیم خط بی نهایته که از 1 تا بی نهایت جا دارن، تمام اونا بین 0 و 1 قرار دارن، تمام اعداد معکوس دارن. شما میگی چطور میشه این تیکه با اون تیکه گنجایش اعداد شکی؟ یعنی یه تناظر 1 به 1 بین تمام اعداد و معکوسشون بخوای چیز کنی، نگاه میکنی میبینی بین 0 و 1 تمام اون اعداد 1 تا بی نهایت وجود داره.
بعد فاصله های اونا بیشتره تا فاصله
هاشون. فاصله چقدره به هم بیشتره؟ 1/2 تا 1/3 چقدره؟ 1/2 تا 1/3 کمتر از 1 دیگه. خب ولی این ور نگاه کنی 1 تا 2 اندازه 0 تا 1 کل این پهنا رو میگیره. 2 تا 3 چقدره؟ به قدر تمام 0 تا 1. اینا بی نهایتن، بی نهایت از این فاصله های 0 تا 1 چقدر میشه؟ میشه بی نهایت. اینا یه چیزای عجابیه که تو ریاضیات میبینی. حالا اینا هم هر چی میرن بالا تا میرسن به پیغمبر، برمیگردی پیغمبر نگاه کن، ای من که هنوز ترقی نکردم، این همه اومدن بالا هنوز این ور 1 میلیمتر نیست، این ور کیلومترها و سال نوری ها و سال نوری هاست. میاد 1000 سال، 10,000 سال، 100,000 سال، میلیارد سال، یعنی تو بهشت که داره پیغمبرم هنوز ترقی میکنه، باز نگاه میکنه میبینه که من انگار از دنیا که تا حالا تا اینجا حرکت کردم انگار اصلا حرکت نکردم، همون اپسیلونی هستم که بودم. چرا؟ صفرم شده اپسیلون.
حالا دیگه ما وقتی پارسال شد این کلاس، من فهمیدم که خدا رو نمیزنه، اشتباه اصلا پرستش میکردم، اشتباه میفهمیدم خدا رو.
نه.
همه هم دیروزم باز همین احساس داشتم که اشتباه میفهمیدم.
من اینو وقتی پارسال میخوندم برای آیت ربینا برام خیلی مطلب عجیب بود، یعنی تا اون موقع فکر میکردم که پیغمبر اون توحید حقیقی رو داره، فهمیدیم نه، پیغمبر هم روزش با روزش فرق میکنه. پیغمبر با ما نباید بسنجن، پیغمبر روز به روزش با خودش باید بسنجن، با روز به روزش. پس توحید دیروز پیغمبر برای امروز پیغمبر به درد نمیخوره، برایش کفره.
حالا برای اون آخری پیغمبر ما یاد داده که
آخری نداره، آخری نداره،
خودش هست. اونجایی که خودش هست
نه، ما جا نداریم. اون داره با وسعت خودش میره جلو، ما هیچ وقت در آینده به اونجا نمیرسیم، با سرعت بی نهایت هم که میریم نمیرسیم. او امروزش با دیروزش خیلی فرق داره، ولی دیروزش رو نگاه کنه.
پس چرا همین چیزه که من میگم میفهمم، چیزی نیست که نفهمم تو حرفش؟
نه، اونایی که برای ما میگن یه چیزایشو میفهمیم، خیال میکنیم میفهمیم. آره. مثال ما در نزد کسانی که بالاتر از مایند در مرتبه و در علم و معرفت و اقربند به مبدع به نسب به ما، و چون حق تعالی تکلیف ما لا یطاق نمی کند و ما را قدرت نیست که عین ذاتش را بدانیم تا بدانیم که حقیقت او چه صفت را لایق است، پس این صفت را از ما قبول و این کمال که برایش ثابت کردیم از ما پذیرفت. چون میدونیم ما بیشتر از این نمیتونیم انجام بدیم، نمیتونیم بفهمیم،
ولی خودمون میدونیم غلطه.
خب میگه چاره ای نداری بیشتر از این، همینو میگه فعلا ازت قبوله، تو همین بیا بالا، فردا ازت نمیپذیریم، از امروز تا فردا باید ترقی کنید که عوض بشه. مادامی که تغییر فطرت ندهیم و طبیعت را از آنچه حق تعالی او را بر آن طریق آفریده بیرون نبریم، چه حقیقت ما را به طوری خلق کرده، چه حق تعالی ما را به طوری خلق کرده که هرگاه معصیت او را نکنیم و مطابعت شیطان ننماییم، جمیع اوامر و نواهی حق را میدانیم و توحیدش را به نهجی که از ما خواسته میفهمیم و توصیفش میکنیم. یعنی همیشه برامون مربی میفرسته، بی مربی نمیشه. و توحیدش را به نهجی که از ما خواسته میفهمیم و توصیفش میکنیم به وصف لایق به جلال قدس او. این است که این است معنی فطرت که در احادیث است که کل مولودن یولد علی الفطره. هر فرزندی میخواد یهودی باشه، مسلمان باشه، پدر مادرش، این دنیا که اومد یولد علی الفطره است، ولادت بر فطرت میکنه. بعد این پدر مادره هستن که اینو از فطرت دورش میکنن. کل مولودن یولد علی الفطره لکن ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. این پدر مادر اورن که او را یهودی و نصرانی و مجوسی میکنن، و الا روز اول که دنیا میاد فطریه. این فطرت رو میان پدر مادر رو خراب میکنن. بچه یهودی فطرتش به دست پدر مادر یهودی خراب میشه، بچه مسلمون میشه، بچه نصرانی میشه، بچه مجوسی میشه. حالا خوش شانس اونیه که پدر مادرش مسلمان باشن که اینا نیان از فطرت ببرنش به مجوسیت و یهودیت و نصرانی. یعنی هر فرزندی که متولد شود بر فطرت حق مستقیم است که اگر تغییرش ندهد معرفت حق به طوری که بر او واجب است او را حاصل آید. به طوری که بر او واجب است، نه این که به طوری که حقیقت هست، به طوری که این واجبش اینه فعلا. ولیکن پدر و مادرش او را یهودی و ارمنی و مجوس می کنند. ارمنی به خاطر این میگن ارمنی که به اصطلاح تو ایران و تو کشورهای عربی مسیحی ها بیشتر ارمنی هست، یعنی از ارمنستان اومدن، ارمنستان همه مسیحی هست. ولی مسیحی اعم از ارمنیه، به هر مسیحی نمیگن ارمنی. ارمنی ممکنه، مسیحی ممکنه که از چیز آمده باشه، واتیکان اومده باشه، از روم آمده باشه، ممکنه از روم شرقی، از ترکیه آمده باشه، بیزانس. ولیکن پدر و مادرش او را یهودی و ارمنی و مجوس می کنند. چه مصاحبت و معاشرت باعث تغییر طبیعت کرده. چون تغییر داد فطرت خود را به معصیت و نافرمانی، حق نگوید آن اوصافی که او را سزاست و توصیف حق بر آن توصیف نکنند. خوب به نظرش زشت می نماید و برعکس. به این سبب کافر می شود و اموری که عقل سلیم حکیم به نجاست و خباست، این باید حکیم نباشه، حکم باشه ها؟ اموری که عقل سلیم حکم به نجاست. آقا کجایی؟ حکم یا حکیمه؟
ببخشید داشتم چیز دیگه.
اموری که عقل سلیم
حکم نجاست،
حکم حکیم نیست. اموری که عقل سلیم حکم به نجاست و خباثت آن میکند.
اینجا توضیح داده که حالا برسیم بعد.
و اموری که عقل سلیم حکم به نجاست و خباثت آن می کند، به نظرش خوب جلوه می کند.
یعنی ایشون می فهمه که در فطرت ما، دین ما گذاشته شده اگر گناه نکنیم دسترسی پیدا می کنیم به اون فطرت.
آره، یعنی اگه پدر مادرمون مجوسی و یهودی و نصارا نکنه، توی خانواده مسلمان شیعه دنیا بیان و بعدم پدر مادر ما عوام نباشن، علما باشن، علما نباشن نقبا نجوا باشن، نجوا نباشن نقبا باشن، نقبا نباشن پیغمبر باشه، همینجور هرچی بالاتر باشن کمتر انحراف پیدا میکنی. همین بالا مثلا عزاد ابوالفضل عباس خانواده درست شده که چیه؟ پدرش کیه؟ پدرش امیرالمومنین. دیگه بالاتر از این دیگه نمیشه دیگه.
مادرش هم مادر خوبیه.
آره. به نظرش خوب جلوه میکنند. بله. و اموری که عقل سلیم حکم به نجاست و خباست آن میکند به نظرش خوب جلوه میکنند، یعنی معکوس میشه براش. پس این امور باعث شد که حق تعالی پیغمبران ظاهری را فرستاد که هرگز معصیت نکنند و معصوم و مطهر از گناه و خطیئات باشند. چه نوشته اونجا؟ بودند و باشند یا باشند؟
خطیئات بودند و باشند.
بودند و باشند داره. و تغییر فطرت ندهند و به آن هیئتی که حق تعالی ایشان را به آن خلق کرده باشند، بلکه بسا بله
به سبب کسرت
بلکه به سبب کسرت طاعت و عبادت انوار علوم و معارف ایشان ساعت به ساعت در ترقی و تضاعف می باشد. از این جهت است که حق تعالی اظهار رضا از ایشان در قرآن فرموده و وصف ایشان را پسندیده و از کفار و مشرکان اعراض نموده و خود را تنزیه کرده از آنچه وصف می کنند، چنان که فرموده سبحان الله اما یصفون الا عباد الله عباد الله المخلصون، یعنی پاک و منزه هست حق تعالی از آنچه کفار و مشرکان او را وصف می کنند که آن وصف لایق به جناب او نیست غیر از وصف بندگان مخلص. با اینکه خودش اون وصف نارسا میدونه ها، ولی میگه برای اینا تکلیف دیگری نیست. مال اونا رو نمیگه بده، مال اونا رو میگه، مال کفار مشرکین رو میگه بده، مال مؤمنون با اینکه نزد خدا مقبول حقیقی نیست ولی باز هم فرق میذاره بین کفار و مشرکین. غیر از وصف بندگان مخلص که وصف ایشان به طور فطرت و غایت بذل جهد ایشان است و من اجل و اعظم از آنم که تکلیف ما لا یطاق نمایم. خدا میگه من اجلم که تکلیف ما لا یطاق کنم، این تکلیفی که ازشون نمیاد ازشون بخوام. چون در این آیه نفع کرده وصف مشرکان را برای خود و اثبات بله وصف کرد وصف مشرکان را برای خود و اثبات نمود وصف مخلصان را، چون این توهم می رفت که مشرف وصف می کند حق را به خلاف واقع و مخلص وصف می کند حق را در واقع و نفس الامر. یعنی این اشتباهه، اینم داره غلط میگه، ولی این غلط ازش پذیرفته است. یعنی دردی ها تو امتحانات 20 نمیارن، نمره خوب نمیارن، ولی بعضی هاشون همون نمره مردودیشونه، بعضی ها تجدید میشن، یه یکم کار کنی قبول میشی به یه تابستونی میاد.
یه مثال دیگه هم هست، مثلا معلم وقتی امتحان سخت میگیره مثلا شاید اول کلاس میشه 14 بقیه کمتر میشه، همه رو 6 نمره ارفاق میده میکنه، 14 رو میکنه 20.
آره مثال خوبیه،
این قبوله.
و من اجل و اعظم از آنم که تکلیف ما را یطاق کنم، چون در این آیه نفی کرد وصف مشرکان را برای خود و اثبات نمود وصف مخلصان را، چون این توهم می رفت که مشرف وصف می کند حق را به خلاف واقع و مخلص وصف می کند حق را در واقع و نفس الامر و حقیقت. این توهمه، اونم غلط میگه، اونم غلط، این غلط پذیرفته است، اون غلط پذیرفته نیست، چون این غلطی که این میگه بیشتر زورش نمیرسه. این به اصطلاح میشه فرق گذاشت، میشه فرق گذاشت مال مشرکین و کفار غلط تقصیریه، مال مؤمنین غلطه ولی غلط قصوریه. فرق قصور و تقصیر خیلی لازمه دونستنش، از چیزایی که خیلی لازمه دونستنش فرق قصور و تقصیره. قصور عمدی نیست، اون قدم کوتاست، دستم نمیرسه، عجب سعی کنم قدرت دستم، یکی از دستش میرسه دستش نمیرسونه، اون تقصیر داره میکنه. اون تقصیر رو میگن کوتاهی کردن، ولی قصور رو دست نرسیدن میگن. دست ما کوتاه و خرما در نخیل، نه اینکه دستم میرسه نمیکنم، دستم نمیرسه که بکنم. چیکه میگه دست ما کوتاه و خرما، یعنی دیگه کوتاهی نمیکنه. یعنی اگه دستش برسه یه نردبون برداره، یه صندلی بذاره، یه کاری چارپایی بذاره زیر پاش بره بالا، دستش برسه میکنه. اما تقصیری اونه که یا دستش میرسه و نمیکنه، یا میتونه از نردبون و تخته و این هر باید استفاده که از اونم استفاده نمیکنه. این خیلی مهمه. خیلی جاها فرق قصور و تقصیر آدم نمیدونه، بد معنا میکنه عبارت رو. پس معصومین نسبت به خدا قصور دارن، تقصیر نداره. دستشون نمیرسه خب، به خدا که نمیرسه، دست کسی، دست پیغمبر هم نمیرسه. اما از اونی که هست اگر کوتاهی کنه اون تقصیره و اونا نمیکنه. معصوم از اون کاری که ازش میاد و میتونه بکنه از اون کوتاهی نمیکنه. ماها چرا؟ ماها کوتاهی میکنه. ما میدونیم مثلا فردا درس فلانجا درسه، اگر نریم از دستمون میره. فلان عالمی هست اونا نمیریم، مثلا امروز نمیره، رفت از دست. ما اینجوری نداریم، خیلی نداریم. یعنی وقتی که آدم میخونه که مثلا زمان شیخ مرحوم بودن، سید مرحوم بودن، آقای مرحوم کرمانی بودن، آقای همدانی بودن، زمانی حالا بعد از اینا هم نبودن، شاگردان بلافصلشون بودن، آقای آسید هاشم بودن، آقای در محمد شهید که در زمان آقای همدانی شهید شد، آخوند ملا علی قبل از فوت آقای همدانی شهید شد، فوت کرد. آدم اینا اون زمان خیلی خوب، اون زمان هایی کسی اینا رو یاد میگیره، ماها اینقدر دستمون خالی نمیموند، نرفتن میخونن، رفت سرای سرکار آقا، با اینکه اهل دین و مذهب بودن و اهل تقوا بودن، ولی بیش از این باید کوشش میکردن. این کوشش کم بوده. این کوششی که اونا کردن، نمیگیم نکردن، نمیگیم کوتاهی زیاد کردن، این کوتاهی کردن، کمی کردن. چرا؟ چون زمانی که پسرای سرکار آقا همدانی بودن، هنوز از سلسله علمایی که شاگرد آقای همدانی بودن بودن، مثل آقای آستاشم بودن، مثل آقای حسن موسوی بوده، اینا بودن. اینا نرفتن کار کنن اونجور که باید کار میشد. اگر اونا رفته بودن، اونا فکر میکردن خب ما هم که سرکار آقا رو دیدیم، کتاباشون هم که هست، کتابارم یکی از ایرادات که بر اینها گرفته موسوی و شاگردهای موسوی میگیرن تا حدودی به جا هم هست، موسوی گرفته، قصدش هم قصد و غرضه، ولی اونا رو به تقصیر کلی متهم کرده. ما میخوایم بگیم نه، اینا قصور، تقصیر نیست. اما چرا؟ بی تقصیر هم نبودن. مثلا آخوندزاده بزرگ خیلی اهل ساختن باغ و زمین و کشاورزی و اینا بودن، این کار خوبیه، اما بیشتر از حد نیازشون کردن. یه ذره کمتر کار کردن، یه مقداری بیشتر دور هم جمع می شدن، این کتاب ها رو می خوندن و سعی می کردن نسل بعد و بعدشون، دو نسل خودشون رو تأمین می کردن. ما نباید برای درس می رفتیم پیش موسوی یا بریم به حوزه درس بخونیم یا بریم دانشگاه.
این قطع شده، این
وسط کاری شده که الان شده صفر، الان شده صفر. یه روزی من سر سفره نشسته بودم با پدر خانومم، پدر خانومم ایراد به من گرفت که چرا میری حوزه؟ گفتم شما پدرت روحانی بود، نوه آقای آسد هاشمی، نتیجه سرکار آقایی، شما اگه رفته بودی درس خونده بودی پسر بزرگ پدرت هم بودی، شما اگه رفته بودی خونده بودی بعد به من میگفتی چرا میری اونجا، من دیگه حرفی نداشتم بزنم. راست میگی، بخون نداریم. گفتم من کسانی رو رفتم پیششون که مال این سلسله بودن، از شما هم باثبات‌تر بودن. اما چند تا از اجداد من عالم بودن، همشون عالم بودن، ولی فقط از اجداد من یکیشون تا امروز اولاد عالم داشته، مرحوم سیف و سادات، پدر بزرگ میرفخرایی ها و پدر بزرگ پدر بزرگ من. از سرکار آقا اولاد عالمی در نسل دوم وجود نداشت. نسل اولشون دوتا آداده ها بودن که اونا هم در حد اون چیزی که باید و باشد، باید و باشد و باید نبودن، شاید و باید نبودن. آقای آستاشم دختراشون زیاد بودن، پسراشون هم دنبال علم نرفتن، یکیشون امامه گذاشت بدون علم، یکیشون هم امامه نداشت، اون باغ و باغچه درست کرد. خب آقای آستاش می که اینقدر تحصیل کرده و اینها دختراش که هیچی، پسراش نیامدن چیز یاد بگیرن. پدر آقای حسینی، خود آقای حسینی که بابام از من بی‌سوادتر بود. من فکر نمی‌کنم اینجور بوده. من خودش از باباش بی‌سوادتر. خیالش میرسه که از باباش باسوادتر. خب خلاصه اینجوری شده دیگه. ما الان در یه زمان قرار گرفتیم، فقط تنها کسانی که از اون زمان تا بگیم 10 سال پیش در بینشون عالم بود، اولاد مرحوم سیف الصادق. که خود منم اولاد دختریشم. اولاد دختری سیفم. و اینها میرفخرایی ها دایی‌زاده های من. تا همین چند سال پیش که آقای میرفخرایی زنده بود و برادرهای زنده بودن، اینها اون رشته رو داشتن. سیف و سادات بود، پسرهای سیف و سادات بودن تا اینا تموم شد دیگه. اینا تحصیل کرده های دانشگاهی هن و چیز نیستن.
اینا بچه هاشون دیگه نرفتن؟
نه، اینا هم اینا رفتن فرض کن شده رئیس دفتر هویدا، اون یکی رفته شده وزیر دارایی. همین جو من کاغذ داشت گرفتم آقای میرفخرایی رو، گفتم اون سمتت چی بود؟ این کاغذ. گفتم سه تا پستی که شما در سازمان برنامه همراه داشتی چی بود؟ گفت من وزیر نبودم. این سه تا مدیریت همزمان در سازمان برنامه داشتم. مدیر دفتر تلفیق و هماهنگی برنامه و بودجه، دبیر شورای اقتصاد، مسئول بودجه استان. کمتر از وزیر نیست. من دیدم بهش پیشنهاد وزارت رو دور قبول نکرد. خب اینا رفتن دیگه، افتادم تو خط دانشگاه. اون برادرش تو لاهه قاضی یا وکیل مدافع ایرانه. در لاهه دکتر محمد جواد میرفخری. دکترایش ده. برادر این آقای احمد آقا شد دکترای حقوق سیاسی. خب اینا استعداد داشتن دیگه، بعد از پدرانشون اشتباه رفتن. رفتن یه راهی که میشد برن تو راه دین و مثل پدرانشون نرفتن. این استعداده. برادر زن احمد آقا میرفخرایی، پسر عموش نورالدین میرفخرایی. من یه روزی داشتم خیام فردوسی میرفتم بالا، پول اندازه کافی تو جیبم نبود که روزنامه بخرم. داشتم پیاده میرفتم، کنار پیاده روزنامه چند بود؟ 5 دور بود نمیدونم. روزنامه کنار چی بود؟ اطلاعات بود یا کیهان. دیدم نوشته 16 ساله ها با دانشگاه چگونه کنار می آید. 10-15 تا از اینایی که عرض کنم
16 سالشون بود دانشگاه.
نوشته بود نورالدین میرفخرایی از همه اینا جلوتره، از تمام این عوابقی که داره اسم میبره. اون 12 سالگی وارد دبیرستان شد و نمیدونم، یا 12 سالگی وارد دانشگاه شد، یعنی 2 سال یکی خون. 12 سالگی وارد دانشگاه. من نمیشون نورالدین میرفخرایی از هر نظر از تمام این نوابقی که حالا میبینیمشون این جلوتر.
اینا بعد میان تو درست دیگه.
آره دیگه. یکی اومده بود به موسوی از این یغمایی ها، میگه آقا بچه هم نمیدونم فلانی دیپلم گرفت، فلانی نمیدونم فوق دیپلم گرفت، معلم شد، چی شد. این از همه بچه هم خنگتره. این هیچ راش نمیدن، نمیتونه بره مدرسه. من آوردمش تو حسینیه، شما یه چیزی یادش بگو. نگاه کن ببین این بچه خنگش آورده حسینیه، خنگترینش که دیگه هیچ جا نمیفدرنش آوردنش تو حسینیه. آخه این چیه؟ همینه که خلاصه این سلسله به اینجا میرسه. بعد دست تویی میشه، یه نیمچه آخوندی مثل موسوی پامشه میاد همه رو مسخره میکنه، همه رو مسخره میکنه. و ماها اگه بچه هامونو پرورش ندیم، که من هنوز نتونستم اون چیزی که دلم میخواست
از این مطالبه. بچه های شما علاقه ندارم به این دین، به این درس ها
ندیدم.
حالا یاسین من یه ذره علاقه نشون میده، میاد سر همه درس ها میاد، نمیدونم آخر آقابتش به کجا برسه.
من که خیلی بیشتر از اینا توقع دارم، ولی نکردن دو نمی کنم.
حیفه واقعا. آره.
چون در این آیه نفی کرد وصف مشرکان را برای خود و اثبات نمود وصف مخلصان را، چون این توهم می رفت که مشرک وصف می کند حق را به خلاف واقع و مخلص وصف می کند حق را در واقع و نفس الامر و حقیقت، به طوری که حق تعالی بران هست.
خواست حق تعالی تا نفی کند این معنا را، یعنی این توهم اینا را، و زایل کند این توهم را و باطل سازد این قول را که هیچ کس را نیست که چنان که حق بران است دانند. پس فرمود سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یعنی پیراسته است، یعنی پاک و منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت و جلالت از آنچه وصف می کنند او را. ستایش می نمایند جمیع بندگانش از ملک مقرب و پیغمبر مرسل و مؤمن ممتحن و کل خلق، حتی اینجا رو ببینید، اینو من نشیده بودم تا اون موقع، حتی پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، چه هیچ کس نداند که او کیست و چیست، چه خلق آثار میبینند و آثار نمیرساند مگر به وجود مؤثر. یعنی پایین‌ترین حد معرفت اینه که شما به وجود یه چیزی اعتقاد داشته باشید، دیگه صفاتشو ندونی غیر از وجود چیه.
ولی یک نقاشی که نقاشی میکنه و مثلا این نقاشی زیبایی میکشه، از اون اثر میشه یه چیزایی راجع به مؤثر فهمید،
هر چی رو گذاشته باشه،
هر چی تو اون اثر گذاشته باشه.
مثلا فرض کنین منحنیای قشنگی که مثلا دایره کشیده باشه بدون پرگار، ما میفهمیم که این قدرت رو داره، علم درش گذاشته باشه، یکی داره گذاشته باشه، هرچه اثرش گذاشته باشه میفهمی. اما اینا رو اثر فعلش، نه اثر ذاتش.
اثر فعلش.
ها ببینید، میگن که
ولی میفهمی محبت داره به اون فعلی که انجام داده،
هرچی رو اثرش گذاشته باشه، از هیچی نمیشه بفهمی، یه چیزی داره که میفهمی، رد پا میزنه، اگه رد پا گذاشت میفهمیم که اینجوری هم بوده. مثلا ما میفهمیم وجود داره، درست؟ بعد از وجود خیره تر میشیم، بی دقت بیشتر کنیم، میبینیم که مثلا هندسه هم بلده،
لازمه
هندسه هم بلده، اینجا هندسه هم به کار برده، نگاه میکنیم میبینیم سایه روشنای نور و رنگا و اینوی رنگا رو هم میشناسه، تفاوت قرمزا رو میدونه، تفاوت زردا رو میدونه، که خود زردا با هم چه فرقی داره اینا رو میدونه که میذاره دیگه، یه زرد پررنگه، یه زرد چرکه، یه زرد کم رنگه، اینا رو میفهمی، اینا رو تشخیص میداده، چجوری تشخیص میده کیفشو نمیدونیم،
نمیدونیم،
ولی میدونیم این آثار با هم تفاوت میکنه و ما یه چیزای تشخیص میدیم که این زرد با اون زرد فرق میکنه، این قرمز با اون قرمز فرق میکنه، زرد و قرمز با هم قاطی میکنه نارنجی میشه، نارنجیاش باز با هم فرق میکنه، چقدر زرد چقدر قرمز چه نارنجی میشه. الان میگن مانیتورایی که میشینی پشت نگاه میکنی بیش از 16 میلیون رقم رنگ داره، شما یه دستبندی میکنی میگه 7 رنگ، ولی وقتی که دقیق میشه میبینی همین یک رنگ از 7 رنگ خودش میلیون رنگه،
چند صد هزار رنگ،
16 میلیون کم نیست، اینم 16 میلیون رقمیه که مال مثلا 20 سال پیش بود، حالا ممکنه که باز هم پیکسل‌های بیشتری شناخته شده، رنگی تر و تفکیک پذیرتر. پس فرموده سبحان ربک رب العزت عما یصفون، بعد در اون پایین بود چی بود؟ چه خلق آثار میبینند و آثار نمیرساند مگر به وجود مؤثر و بس، و نمیرساند کیفیت و کمیت و حقیقت آن را، پس چون توصیفش توان کرد به صفات حقیقتش و خود خود را تواند وصف به وصف حقیقی کردن و آن وصف ما و آن وصف ما نمیفهمیم و تعقل آن نتوانیم کرد، که هر چه تعقل کنیم خلق است ممکن و آن ذات از و آن ذات واجب است،
ممکن نیست
و آن ذات واجب است ممکن نیست،
نه همون و آن ذات واجب است ممکن نیست، نداره
یه نیستم گفت. یه نیستم اینجا مثل که هست،
من گفتم ممکن نیست،
با این که و آن ذات واجب نیست، و آن ذات واجب نیست، یعنی اون که تصور و تعقل ما ذات واجب نیست،
اینجا است و بره
ما آن ذات واجب است. مثلا اگر سوال
فتاش میشه دو جور میشه خون،
اگر سؤال کنی که حق تعالی خود را وصف کرده برای ما و خود که عالم به حقیقت ذات خود هست، پس آن وصف وصف نفس الامر خواهد بود. جواب گوییم که حق تعالی اگر که عالم به حقیقت ذات خود است، لکن تکلیف نمی کند خلق را مگر به آنچه ایشان می فهمند، نه به اونی که هست، اون که هست که خودش فقط می دونه چیه، مگر به آنچه ایشان می فهمند و تعقل آن می کنند، چگونه قدیم را خلق توانند ادراک کرد. لاجرم آنچه می فهمند خود را برای ایشان وصف کرد.
مثلا آش میتونه بفهمه آشپزش آشپز کیه، چیه، چجوری آشو پخته.
آفرین، مثال خوبیه. چگونه قدیم را خلق توانند ادراک کرد، لاجرم آنچه میفهمند خود را برای ایشان وصف کرد. چنان که برای مورچه وصف کرد که برایش دو شاخ است. از این استبعاد مکن چه مورچه امتی است مثل ما و شما، هم چنان مثل ما و شما، همچنان که در میان ما پیغمبرانند و کتاب است و اوصیا است و مطیع است و عاصی است و کافر است و مؤمن، در میان مورچگان نیز هست. پس آنچه مورچه وصف می کند خود را بر آن وصفی است که پیغمبرانش به او خبر داده و آنچه پیغمبر خبر می دهد از پیش خود نمی گوید، بلکه آن چیزی است که حق تعالی به آن خبر داده و حق تعالی خبر نمی دهد مگر به آنچه این امت می فهمد. میگه آقا پیغمبر بشر بود یا نه؟ میگه پیغمبر بشر بود. خودش میگه انا بشر اومد. خب پیغمبر که بشر بود که فقط بشر نبود که، پیغمبر در بین ما که می آمد بشر بود، یعنی می آمد پایین ترین لباسش رو می پوشید که از بالاترین لباس ما بالاتر بود.
حقیقتشون چیز دیگه است.
با اینکه بالاتر از بشر بود، لباس بشری می پوشید و می اومد که ماها او رو بشر گمان کنیم و می اومد از اون حرفایی که ما می فهمیم به زبون ما به ما می گفت. حالا پیغمبر اگه بخواد بره توی شیرها و توی مورچه ها و توی حیوانات و تو کبوترها و اینها برای اینها حرف بزنه، چی باید بگه؟ چجوری بشه؟ خب همین بدن انسانی ما بدن حیوانی هم هست دیگه، حیوانیت هم داره. همین بدن ظاهریش، نه اینکه باید به صورت شیر بشه بره تو شیرا. پیغمبر همین بدنش که تو مردم راه میره
حیوانی هم مثل شما.
آها، همین بدن حیوانیش چه بود؟ انا بشرم برای شیرا بود و گربه ها بود و برای
زبونشون هم صحبت میکرد.
آره دیگه،
زبون لسان قومه.
آره دیگه، میومد. حالا بعید نیست به صورت های خوبم در بیاد، ولی لازم نیست حتما به صورت شیر در بیاد. در شیرا به صورت انسان هم که در بیاد حیوانیت داره انسان، اون حیوانیتش با اونا حرف میزنه،
حسشون باشون صحبت.
شما الان دست میکشی سر یه گربه، این گربه میفهمه این دست کشیدن محبت، این به من حمله نکرده، این داره منو ناز میکنه، میره و میاد، این دومش میگیره والا که نازش کنی. خب شیرم میشه نازش کرد. شیرم یک کسی از شیر نترسه میتونه شیر ناز کنه و امام میتونه این کارو بکنه. امام میتونه که یه جوری پیش شیر بیاد که شیر بیاد سرشو بگیره به پاش پای امام رو ببوسه. همین
شیری هم مردم اذیت میکرد، سر رو امام گوشیش گرفت بردش.
یعنی اونا میفهمن، اون گرگ، اون سگ، اون گرگی که آمد حضرت زامن آهو امام امام رضا علیه السلام اومدن، گرگی آمد فهمید این آدم آدم معمولی نیست. نگاهش نشون میده که این اولیاء اللهه، امام.
حرف میزنه باشون،
به زبون اون حرف میزنن با هم. ولش کن این بچه داره، ولش کن هیچی رفت آورد که این بچه رو.
یا اون گرگایی که میشه از یعقوب رفتن پیرهن خونی از یوسف گفتن ما نخوردیم مثلا.
لاجرم آنچه میفهمند خود را برای ایشان وصف کرد، چنان که برای مورچه وصف کرد که برایش دو شاخ است. از این استبعاد مکن چه مورچه امتی است مثل ما و شما، همچنان که در میان ما پیغمبرانند و کتاب است و اوصیا است و مطیع است و عاصی است و کافر است و کافر است و مؤمن، در میان مورچگان نیز هست. پس آنچه مورچه وصف می کند خود را بر آن وصفی است که پیغمبرانش به او خبر داده.
حق را بر آن.
بله؟
وصف می کند حق را بر آن.
حق را بر آن، نفس خود را بر آن. پس آنچه مورچه وصف می کند حق را بر آن وصفی است که پیغمبرانش به او خبر داده، و آنچه پیغمبر خبر می دهد از پیش خود نمی گوید، بلکه آن چیزی است که حق تعالی به آن خبر داده، و حق تعالی خبر نمی دهد مگر به آنچه این امت می فهمند، چنان که فرموده و ما ارسلناک من رسول الا به لسان قومه. یعنی هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر به آنچه قوم آن پیغمبر می فهمند. اینجا لسان منظور زبان نیست، اینجا لسان یعنی اون چیزی که بفهمه، تفاهم روش انجام بشه.
درکش.
پس ثابت شد که حق تعالی به آن وصفی که در مرتبه ذات لایقش باشد، در مرتبه ذات لایقش باشد، ممکن را نمی رسد که وصف کند و احدی به آن نمی رسد، چنان که صریح آیه مذکوره دال است بر آن. و چون حق تعالی در این آیه نفی فرموده که حق تعالی منزه است از کل آنچه می گویند، چون توهم می رفت که پس وصف خلق او را از انبیا و اوصیا و علما و فضلا و سایر ناس باطل باشد، اگرچه وصف کنند حق را به چیزی که لایق جناب قدس او نیست، پس خواست که زایل کند این وهم را و باطل نماید این معنا را. پس فرمود که سلام علی المرسلین، یعنی رحمت باد از جانب ما، بله
از جانب من، پیغمبران مرسل،
پیغمبران مرسل را، و وصف ایشان را پسندیدم. نه اینکه وصف ایشان مطابق ذات منه، وصفشون رو پسندیدم. اینا مردود نشدن، اینا کفر نگفتن، اینا در حد توانشون حرف خوب زدن. ولی این با واقع باز فرق میکنه، واقع خداست، اینا نمیتونه از خدا تعبیر بگنن. و از ایشان راضی گشتم، هر کس کتاب ایشان باشد از او نیز راضی گشتم، زیرا که ایشان تغییر فطرت تغییر باید باشه، تغییر فطرت نداد، بله
تغییر
فطرت ندادند یا تغییر فطرت ندارند،
بله
ندارند یا ندادند. اگه تغییر ندارند خوندیم، میخونیم که تغییر فطرت ندارند یا تغییر فطرت ندادند. و توصیفم به نهجی که من برای ایشان وصف کردم کردن، پس من راضیم به آن صفت ایشان و جزا میدهم ایشان را به صالح اعمال ایشان، که ایشان تقصیر در آنچه بایست نکردند. پس ثابت شد که این صفاتی که به جهت حق تعالی ثابت میکنیم، صفاتی است که خودمان معاشر ممکنات او را کمال می دانیم، هرچند در نزد کسانی که رتبه ایشان بالاتر از رتبه ماست نقص باشد. نگه بالاتر از انسان هم خدا چیلی آفریده؟
بله.
بالاتر از انسان انبیا و بالاتر از انبیا 14 معصوم آفریده، و نقبا و نجبا خود انسان هست، انسان کامل هست، نجبای جزئی، نقبای جزئی، نقبای نجبای کلی، نقبای کلی، اینها تاج انسانیت هست، اینها اون کاملین انسانیت و زیر پای انبیا. هرچند در نزد کسانی که رتبه ایشان بالاتر از رتبه ماست نقص باشد، چنان که اثبات نمله دو شاخ را به جهت کمال توحید است، اما در نزد ما نقص است و شرک، و این سلسله و همین طور می رود تا به جایی رسد که بالاتر از آن مرتبه وجوب است.
بالاتر از آن مرتبه وجوب است.
بالاتر از آن مرتبه وجوب است، چنان که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که یا علی ما عرف الله الا انا و انت، یعنی حق تعالی را هیچ کس نشناخت از آن معرفتی که ممکن است، ممکن است آن معرفت مگر من و تو، یعنی هیچ خلقی چنان که من و تو خدای را شناختیم نشناخت. یعنی اینا دارن میگن اونی که دیگران شناختن ما بالاتر شناختیم، اما اونی که خدا از خودش میدونه، پیغمبر و امیرالمومنین هم اون رو نمیدانن و به اون هم نمیرسن، ولی به آن نزدیک میشن. هرچی میرن جلو هی میبینن که از مقام قبلیشون دورتر شدن، بالاتر اومدن، ولی عدیب هرچی نگاه کنن میبینن هرچی بریم نمیرسیم بهش.
گفتن ما عرفنا که حق معرفت
یعنی حتی آلا را هیچ کس نشناخت از آن معرفتی که ممکن است آن معرفت مگر من و تو، یعنی هیچ خلقی چنان که من و تو خدای را شناختیم نشناخت، و به آنچه ایشان را حاصل شده از معرفت نقص است در حق واجب. یعنی معرفت ائمه نسبت به معرفت واجب همیشه نقصه، ولی نسبت به سایر مخلوقات کماله. نقص است، بله، و به آنچه ایشان را حاصل شده از معرفت نقص است در حق واجب، ولیکن معرفت من و تو غایت معرفت ممکن است، هرچند این توحید ما در حق واجب نقص باشد و ما مکلف به آن توحید نیستیم. وظیفه ما نیست که خدا را مثل خود خدا بشناسیم. شما ببینید توی بیابانی دارید میرید، از دور یه سیاهی میبینید، اون میگه شطوره، اون میگه آدمه، اون میگه اسبه. تا میاد نزدیک میشید به هم نزدیکتر میشید، میگید نه، مثل که آدم نیست، مثل که مثلا شطوره. باز میاد جلو، بین آدم و شطور رو نمیدونم اسب اختلافته، هرچی میاد نزدیکتر به هم نزدیکتر میشید، تا آخرش میفهمید مثلا اسب بود، نه انسان بود، مثلا نشد. ولی ما اینجا به خدا نمیرسیم، به خلق میرسیم، به بعضی از خلقا میرسیم، ولی به خدا به هیچ چیز نمیرسیم. ما فقط باید از اون حدی که خودمون هستیم بیایم بالاتر، از اون که هستیم بیایم بالاتر، و وقتی اومدیم بالاتر ببینیم قبلیاش غلط بوده، اما اینی که هستیم اینه بعدها خواهیم فهمید غلطه، ولی الان برای ما تکلیف همین غلطه. میای بالا، میای بالا، میای بالا، و اینش خوبه که میفهمیم سر جامون نیستیم و عقبتر نرفتیم. اینجوری باشه خوبه، نه در جا بزنیم نه عقب گرد کنیم، بیایم بالا. ولی این ور هرچه نگاه میکنیم اتباع اینجا میست که داریم دورتر میشیم، دورتر میشیم، خیالمون میشه دورتر میشیم، ولی چون میدیم تو راه بودیم و عقب گرد نکردیم، در جام نزدیم، میفهمیم داریم میریم جلو. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.